نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعدًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولًا همه شما پدران عزیز برادران مهربان به این روز جمعه که بهتر از عید رمضان و بهتر از عید قربان است شما را تبریک و تهنیت میگویم و یک جای با شما دعا میکنیم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة و بكل كلمة كرامة و بكل آية سعادة و بكل سورة سلامة و بكل جزء جزاء. خداوندا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی و خدایا دمی آخر این جمعیت ما را دمی راحت بگردانی، حالتی که این امانت این جان از بدن ما جدا می شود خدایا در زبان ما کلمه شهادت و طیبه را رانده بگردان و خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان، بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان، در سفر بودگی فرزندهای این قوم و جمع ما را این شهر ما را خدایا صحت و سلامت نگه بدار و به خاندان برسان و جمهوری ما را خدای مهربان آرام نگه بدار، یک دیگر فهمی را در بین تمام مردم تاجیکستان رهبر بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا و قنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. جمعه پیشین ما و شما با سوال و با جواب ها جمعه خدا گذرانیدیم و وعده دادیم که از بس که بسیاری از برادرهای ما در باب حقوق شوهر و حقوق زن از ما سوال کرده بودند و به شما وعده کردیم که در این باب با شما یک صحبت میکنیم و الحمدلله که این زمان و این ساعت بالای ما و شما دست یافت و خدا خواسته باشد امروز از حقوق زنها بالای مردها که چه حقوق دارند انشاءالله صحبت میکنیم. البته ناگفته نماند که چگونه ای که پدر و مادر بالای فرزندها حق دارند، این چنین در اسلام فرزندها هم بالای پدر و مادر حق دارند. از بس که ما و شما از حقهای پدر و مادر صحبت داشتیم لیکن از حقوق فرزندها بالای پدر و مادر صحبت نداشتیم، لیکن خدا خواسته باشد و اگر عمر باقی باشد در این موضوعها هم با شما البته صحبت میکنیم که فرزندها بالای پدر و مادر چه حقها دارند و این چنین در اسلام چگونه ای که شوهر بالای زن حقوقها دارد، این چنین زنها هم بالای مردها حقها دارند. پیش از آنی که این صحبت را بهر شما آغاز کنم، اولا می خواهم از زمانهای پیش از اسلام، زمانهایی که پیغمبر ما و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیغمبری نشده بودند، آیا زنها در اون زمان چه حقها داشتند؟ آیا در دنیا تا زمان اسلام آمدن نسبت زنها چی معامله کرده می شد؟ من می خواهم کمی از تاریخ با شما صحبت کنم. اولا می گذاریم به یونان، دولت یونان که یکی از دولتهای خیلی قدیمی نه هست و بسیار آدمهای دانشمند هم از داخل خود خارج کردگی برآوردگی هست، مثل افلاطون و مثل سقراط. در زمانهای یونان قدیم یعنی زنها چه حق داشتند؟ من چند اقتباسی، اگر چندی که زنها در اون زمان هیچ قدر و قیمت نداشتند، برای آنی که فهم شما کامل شود، برای آنی که مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما به قدر اسلام برسند، چند اقتباس از تاریخ از زمانهای پیش از اسلام و پیش از محمد صلی الله علیه و سلم بهر شما مثال میارم. البته اگر معلمهای تاریخ باشند یا کسانی که در نزدشان همین تاریخهایی که نام میگیریم اگر وجود داشته باشند، میتوانند که با این تاریخها مراجعت کنند. در این تاریخها این سخنهایی که الحال من میارم البته درج شدگی هستند. در یونان میگوید وقتی که اگر زن جنایت میکرد، مثل جنایت به شوهر گپی بلند میگفت، یا زن را به یا شوهر را به احترامی میکرد، در حال حکومت یونان چنان قانون داشت که شوهر این حالت را میتواند که مثل گاو یا گوسفند همان زن را به قتل برساند. وقتی که اگر زن نافرمانی میکرد یا اینکه بی حرمتی میکرد، در حال مرد میتواند شوهر او که او را به هلاکت برساند. و حکومت یونان بالای این شوهر هیچ محاکمه نمی کرد و شوهر را هم به دادگاه نمی کشیدند، به محکمه نمی بردند، زیرا که شوهر این حق داشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها در اون زمان چی بود؟ می گوید زنها حق خرید و فروش نداشتند. یعنی زن هیچگاه نمی توانست که با پولی در دستش داشته به دکان رود یا به بازار رود یا برای خود چیزی خرید کند. این ده هم حکومت یونان به اونها حق نداده بود و حتی فروختم، یعنی چیزی که از مال دنیا می داشت و ای را فروختن ده هم حق نداشت. وقتی که شوهر از دنیا میگذشت، حال زن چگونه میشد؟ وقتی شوهر از دنیا میگذشت، این زن باید و شاید دوست شوهر خود باید میگرفت، نو وابسته که وای پیر است، وای جوان است، وای مالدار است، وای خانه دارد ندارد، اینها هیچ اعتبار نبود. فقط قانون همین بود که شوهر که از دنیا گذشت، زن باید که چیکار کند؟ دوست شوهرش را در نکاح خود باید که درآورد. این دیگر قاعده در دولت یونان بود. و دیگر قانونی که در یونان نسبت زنها حکم فرما بود، این که چگونه ای که ذکر کردم افلاطون و سقراط که یکی از دانشمندهای یونانی بودند، حکم برآوردند که اگر مرد با سبب زندگی قرضدار شود میتواند که در عوض قرض زنی خود را به همون آدم پولدار دهد. یعنی در عوض قرض میتوانست است که مرد زنی خود را چکار کند؟ به همون مرد پولدار، از همون مردی که قرضدار است به او تسلیمش کند. این هم افلاطون و سقراط در زمان خود حکم بر این کردند. بدبخترین زنها میگوید تاریخ در یونان قدیم زنی بود که فرزند نمیزایید. اگر فرزند، یعنی زنی که نازا باشد، این زن یکی از بدبخترین های زنها در بین دیگر زنها به شمار میرفت. دیگر پایمال حقوق زنها این بود که وقتی که اگر زن پیر میشد، یعنی به سن 50 و به 60 میرسید، مرد حقوق داشت که از دست زن پیرانسال گیرد، او را از خانه پیش کند. دیگر وای حقوق نداشت که به این خانه ای که 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال با این مرد زندگی داشت، به این خانه باز رجوع کند. وای دیگر حقی در این خانه زندگی کردن نداشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها پیش از اسلام در یونان قدیم این چی بود؟ این بود که زن از شوهر میراث نمی برد. این امروز اگر مردها از دنیا گذرند و مال و ملکی که باقی میمانند، همان زن و همان فرزندهای زن از این شوهر میراث میبرند. لکن زنهای یونان قدیم پیش از اسلام این حقوق را تاریخ میگوید که نداشتند. این در یونان قدیم بود. بغیر این، عقیده مردم دانشمندهای یونان این بود که زن فقط برای فرزند است و خلاص. یعنی از زن فقط گرفتن همان طول است، همان فرزند است و بس، و دیگر در هیچ معامله کار نمی آید مگر فرزند او برای همان دیار و برای همان زمان عزیز بود و خلاص. خود زن دیگر هیچ قدر و قیمت نداشت. می گذاریم به دولت استرالیا. میگیم او شما در دولت استرالیا تاریخ میگوید زمانهای پیش از اسلام چی بود؟ از همه بدبختیش همین بود که اگر کمی میگوید قحطی می آمد، اگر کمی نارسایی اگر در گوشت پیدا می شد، زنها را همچون حیوان استفاده می بردن و گوشت او را مردم همچون گوشت گاو و همچون گوشت گوسفند می خوردن. این در دولت استرالیا بود. این تاریخ می گوید. دنیا تاریخ است، در همون تاریخ بیان می کند. دیگر قاعده بی‌رحمی و بی‌انصافی که پیش از اسلام در همین استرالیا وجود داشت این بود که شوهر وقتی از کار می آمد، اون چیزی که از طعام در خانه وجود داشت پیش شوهر می آوردن. شوهر طعام ها را می خورد، باقی مانده ای که از او می ماند، هنمون باقی مانده حق زن بود. یعنی زن با همراهی شوهر در یک دسترخوان نشستن جنایت بود. هیچگاه حقوق و قانون همان زمان اجازت نمیداد که زن همراه شوهر در یک دسترخوان طعام خورند، بلکه شوهر خورد تمام کرد باقی مانده او را، بعد می تواند که زنها استفاده کنند. و دیگر قانون جنگلی و بدبختانه ای که پیش از اسلام در استرالیا بود این بود که زن با فرزند خود در یک خانه نشستن در حق نداشت، یا نمی توانست که فرزند خود را نوازش کند. این ده هم دولت همون زمان به زنها حقوق دادگی نبود. دولت روم، دولت عرب، عربی که از بین آنها این آفتاب تابان برآمد و دنیا را روشن کرد، در دولت عرب چه چی گونه معامله نسبت زنها وجود داشت؟ از همه بدبختر، از همه زیشتر، از همه در بدتر تاریخ دوره جاهلیت عرب هاست. میگوید در دولت عرب ها، پیش از آنی که دولت عرب ها را برای شما بیان کنم، میخواهم از دوره های زردوشتم به شما بیان کنم. زردوشتی که دعوای پیغمبری دارد و یک کتاب دارد به نام اوستا. امروزها شاید که ما و شما از زبان بعضی شخصیت ها میشنویم که کتاب مقدس اوستا میگویند. آیا این کتاب مقدس اوستا تا چه اندازه مقدس است؟ من برای شما از همین دین زردوشت، از همین کتاب اوستا یک اقتباس آوردم، میخواهم همونه برای شما گفته دهم. در دوره ساسانی زردوشت که اینا میگد پروفسور کریستین بارتلما گفتگی که در کتاب ملا مستضعف قراتگینی که یک کتاب الهالوی تبدیل داده است از ایران و اسلام و از مرتضای مطهری که خیلی سندهای مستحکمی دارد برای ما و شما خبر میدهد که زن در دین زردوشت به حیث شخصیت شناخته نمی شود. یعنی وای شخص نیست، وای انسان نیست، بلکه وای به حیث چیز شناخته می شود. یعنی مثل چیزی که در دست ما و شما دنیایی چیزایی که داریم که کسی را خواهیم میتیم و از کسی خواهیم میگیریم، انا زن در دین زردوشت می گوید انا همین حقوق داشت. یعنی حیث چیز بود، حیث شخصیت شناخته نمی شود. و دیگر بدبختیه که در همین کتاب اوستا نسبت زن هاست همین است که اگر زنی که حیض باشد میگوید، یا زنی که در نفاس باشد، یعنی بعد کودک تولد کردن، اگر همون شوهری همون مبادای یا سهوان یا مثال نفهمیده یا که قصدن اگر دستی همون زنی حیضه یکی دارد یا دستش در بدن او رسد، در گردن مرد غسل جنابت فرض می شود. این در کتاب همون مقدس اوستایی که بعضی از برادران ما و شما وای مقدس شماریدن. و دیگر مسئله های درشت در این دین زردوشت و در این کتاب اوستا موجود است که در کتاب اوستا آب، خاک، آتش، اینها خیلی چیزهای مقدس هستند. حتی همین زردوشت گفته بود است که من در آسمان دوم وقتی برآمدم یک گروه دوزخیان دیدم. وقتی پرسیدم که اینها به سبب چی دوزخی شدند، گویا که خداوند به زردوشت گفته باشد که اینها به آب گرم آبازی کردن، غسل کردن، از این خاطر اینها دوزخی شدند. در دین زردوشت به آب گرم یا به آب غسل کردن، آبازی کردن، سبب دوزخی شدن انسان میگردد. آب چیزی مقدسی هست که فقط برای خوردن و برای درخت ها را آب دادن استفاده بردن، در کار خلاص دیگر در هیچ، در آبازی کردن فقط بول گاو، میزه که گاو تازه کننده بود است. این از عقیده زردوشت، این از عقیده اوستا که امروز میخواهند که همین دینی که ما و شما به سبب این وقت ما کسی میگن دین ما پیشینه زردوش بود، باور کن باید عیب شرم است که ما همین دین باید که به زبان ما نرانیم. این یک عیب، یک شرمی بود که خداوند پیشینی های ما و شما را در این دین نگاه داشت. چه یک بدبختی بود. در همین دین زردوش خدا در قرآن چی میگوید؟ میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقت وساء سبيلا. بن خداوند میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. خدا میگوید که ای بندگان خدا، شما نکاح نکنید آن زنهایی را که در نکاح پدر شما بودند. یعنی با مادرهای خود نکاح نکنید الا ما قد سلفه، مگر این که در دوره های جاهلیت، خدا میگوید وقتی که اگر پدر از دنیا میگذشت یا پدر اگر زنی خود طلاق میداد، فرزند او این مادر را نکاح کرده میگرفت. خدا همین یادآور میکند ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، از اون زنهایی که پدرهای شما اونها را نکاح کرده گرفتن، اونها را شما دیگر حق ندارین گرفتنده. این چی کاری زیشت از خدا میگد؟ این چی کاری بد است؟ متاسفانه در دین زردوشت، در کتاب اوستا اجازت است که انسان مادری خدا در نکاح درارد. این کتاب است در دست ماست، کتاب، این هوایی نیست. حتی زردوشت گفته است اگر کسی گفته است مادری خود در نکاح می درارد یا خواهر و اپه خود در نکاح می درارد، چی گناه کبیره که کند خدا را می بخشد. این از عقیده اوستا. خدا یادآور می شود الا ما قد سلف سلف گذشته، مگر آن گذشتگان این کاری زیشت برای خود روا دیدن کردن. شما ای بندگان من، امروز که به نعمت اسلام شرف شدید، این عمل را نکنید که این عمل زیشت است و بد است و ناخوب است. در عرب چگونه ای که ذکر کردیم، چی تاریخ بدبختانه ای داشتن، چی تاریخ ناخوب داشتن، چی زمانی بی‌نهایت بدی را از سر خود سپری کردند. از همه بدبختیش در همین است. من همگی دو اعمال بدی اونها را برای شما یادآور می شوم که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان، در مکانی که پیغمبری خدا تولد شدند، چگونه معامله می کردن. یکم، خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم یتورا من القوم من سوء ما بشر به الا ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. صدق الله، صدق الله العظيم. خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند می گوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده می شود، یعنی می گفتن که ای برادر، در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانسا، انسا گفته همون دختر را می گوین. خدا می گوید وقتی که به اینها خبر داده می شود که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودن، خدا می گوید در حال چهره این مرد سیاه می شود و هو کظیم، و چنان غضبناک می شود، چنان غضبناک می شود و چنان چهره وی سیاه می شود از شنیدن مژده که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به، خدا چی می گوید؟ می گوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد می شود، در حال از قوم رو می گردانید، پشت می گردانید، در بین مردها دیگر خدا مرد گفتن می توانیست، از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکهو علهونین، خدا در دوام آیت می گوید او یدسهو فی تراب، خدا می گوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ، یا با این بیقدری در بین مردم روز میگذرانم، او یدسه فی تراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم. الا ساء ما يحكمون. خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکمی ناخوب کردند، چه حکمی زشت را در بین خود روا دیدند این مردم عرب. الا ساء ما يحكمون. این آیات دلالت بر این میکند که دوره های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبری خدا نسبت زنها این معامله را روا می دیدن که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا می شد و این مرد به نهایت به قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار می رفت و باید که چیکار می کرد؟ باید که این دختر را می گرفت، چی در حالت نوتولدی یا اگر کمی او را تربیه می کرد به 3 ساله و 4 ساله می رسانید، برده یا در چاه می پرتافت یا در گور و یا زنده به زنده گور می کرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطرم اگر نظر کنیم در سوره تکویر پاره 30 از قرآن آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده به زنده برده در گورها جا کردن، از اینها نه، خدا میگد و اذا الموعوده سئلت، من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که وای یک دوسرویک است، وقتی که وای محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده به زنده این عرب های جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت؟ ای دخترک، این پدر ظالمی تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه و اذا الموعوده سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم، بار نزد پیغمبر آمدم و به او شکایت کردم، ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من به اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم. ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا گفتن رفته گفت چند غلام آزاد کن، در هر سری این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سری هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتن پیغمبری خدا، من اشتری زیاد دارم. رسول اکرم گفتن مادام اشتری زیاد داشته باشی، سر هر یک فرزندی که تو به قتل رسانیدی قربانی کن. و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که تو اظهار کردی، خداوند گناه های جاهلیت تو را می بخشد. سعسعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلای مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، سعسعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم ای پیغمبری خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنند. وقتی پدر و مادر او اراده می کردن که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنند، من از جانب هر فرزندی اونها 2 اشتر می دادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبری خدا، آیا اجر من، ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتند همین اسلامی که تو مشرف شدی، انا همین اجری همان دوره جاهلیتی تو هست، همین اجری همونی هست که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جار نکردن. این گونه قصه های از دوره های جاهلیت پیغمبر بهر ما و شما آمدگی هست. حتی من برای شما میخواهم، برای آنی که شما باوری کامل حاصل کنین که هر یک سخنی که من بهر شما خبر میدهم از کتاب های معتبر هستند و همه اینها سندهای قوی دارند، سندهای ضعیف ندارند، تا که فهم شما زیاد شود، تا که مادرها و خواهرای ما با قدر این اسلام عزیز برسند که از آمدن اسلام، از قدوم اسلام، از قدوم پیغمبری خدا، چه دهیه کلبی در زمان پیغمبری خدا حیات به سر می برد. می گوید 60 سال حیات خود دهیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت. 700 نفر صاحب درت ناصحین میگوید، 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دهیه کلبی کار میکردند، روز به سر میبردند. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه یک پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا با یکی از اینها اسلام را مشرف گردان، که اینها خیلی نفوذ کلان داشتند در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چون پیغمبر در حق دهیه کلبی دعا میکرد، خدایا دهیه کلبی چه آبروی کلانی دارد، چه مردمی زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبر خدا مثل تیری در هدف میرسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دهیه کلبی خواست که نزد پیغمبر خدا بیاید و اسلام را عرضه کند. در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبر خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام می فرستد. بعد سلام به تو یک بشارت می دهد که دعای تو قبول شد. در دل دهیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است. این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چی خوشنودی او را فرا گرفت. حضرت می گوید از جای خود خیستند، نگاه کردن که دهیه کلبی با آب چشم، با قدم های کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دهیه کلبی رسید، درها چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدید دهیه کلبی به مسجد مسلمان ها، مرحمت نور دیده تاج سر. حضرت دهیه کلبی در حال اون چادر پیغمبر خدا را گرفتند و در دیده های خود میگه مالیدند و بوسه کردند و گفتند ای پیغمبر خدا، در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی. پیغمبر خدا گفتند بگو ای دهیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دهیه کلبی که وجود پر از ایمان بود با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد. رسول اکرم را در آغوش گرفتند. دهیه کلبی میگد چنان گریه میکرد که هیچ گریه او را دیگر کسی پیش گریه او را گرفتن نمیتوانست. رسول اکرم گفتند آیا برای چی گریه میکنی ای دهیه کلبی؟ گفتن ای پیغمبری خدا، من 60 سال حیات خود در جاهلیت گذرانیدگی هستم و من زنهای زیاد داشتم و از این زنهای من دخترهای زیاد تولد شده است. از این دخترهای زیاد قریب 70 تای او را خود به دست خود من زنده به گور کردگی هستم. ای پیغمبری خدا، حال من در قیامت چی می شود؟ از خدای خود بپرس اگر اجازت دهد من راضی هستم که خودم را به دست خودم قتل کنم، و اگر خداوند رخصت دهد من تمام مال و ملکی که دارم همه اونا در راه خدا خیر و احسان میکنم تا که از این گناهی من خدای مهربان گذر کند. رسول اکرم میگوید گریان شدن، در حیرت افتادن، این چی جهل بود، این چی جاهلیتی بود که این مردم فرا گرفته بود. رسول اکرم در حال از جبرائیل امین پرسان کردن، جبرائیل پیک رحمان میگوید یک زمان ناپدید شد و گشته آمد گفت ای پیغمبری خدا، به دهیه کلبی خبر بده، به دهیه کلبی خبر بده که وقتی که وی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان خود راند، آن گناهایی که در دوره جاهلیت کرده بود همگی را خدا مغفرت کرد. رسول اکرم خرسند شدند و این بشارت را به دهیه کلبی گفتند و به سوی اصحاب گشته گفتند خوش به حال ما و شما که چنان خدای داریم که با یک کلمه گناه و پلیدی ها و جاهلیت 60 ساله دهیه کلبی را بخشید. هر روز ما و شما چند مراتبه کلمه شهادت میگوییم، چند مراتبه تسبیح خدا میگوییم، خوش به حال ما و شما که خدا ما و شما را میبخشد. پیغمبر اینا بل اهل اصحاب خبر داد. بین این حکایه ها، این تاریخ ها گواهی آن هستند که در اصل تا زمان اسلام، تا زمان آمدن پیغمبر، چی جهل و چی نافهمی ها دنیا را فرا گرفته بود. زن، دختر، اینها قدر و قیمت نداشتند. در تفهیم القرآن که صاحب او ابو اعلای مودودی هست میگوید که یک روز پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند، به ناگاه یک مرد از همون زمانهای جاهلیت پیش از اسلامی نزد پیغمبر آمدند و گفتند پیغمبر خدا یک سوال بر تو دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت من زمانهایی که از اسلام درک نداشتم یک دختری داشتم، تخمین 4 سال بود یا 5 سال بود، با من بسیار انس گرفته بود، هر جایی که می رفتم همراه من می رفت و هر کاری که می گفتم برای من یاردم می داد و برای خود این بودن دختر را در خانه عار می دانستم، ننگ می دانستم و مجبور شدم که این دختر را نابود کنم. و او را باری می گوید فریب دادم، گفتم ای دختر، گفتم بیرون از کشلاق تماشا می رویم. میگه این دختری من که بر من اونس گرفته بود و دائم پیوسته که با ما بود، میگه با من راضی شد، ما از دستش گرفتم، میگه رفتم. وقتی به نزد چاه رسیدم، یک چاه بود میگه خیلی چقور بود و این دختر را فریاد زدم نزد من بیا، من بر تو یک شیرینی میدهم. وقتی این دختر میگد با یک چهره خندان نزد من دویده آمد، من وای از دستش برداشتم و در همون چاه پرتافتم. پیغمبر وقتی شنیدن پرتافتن این دختر را شنید، میگوید چنان گریه کرد که حتی میگد این ریش کلان پیغمبری خدا از آب دیده تر شد. صحابه ها بعد جانب این مرد چی گفتن؟ گفتن پیغمبری خدا را غمگین کردی، این چه حکایه بود که برای پیغمبری خدا خبر دادی؟ پیغمبر گفتن که پیش راهی او را نگیرید، گویه که تا آخر وی حکایت کند. بعدن چی شد؟ وقتی تو وی را در چاه پرتافتی، بعدی چاه پرتافتن چه حالت رخ داد؟ این مرد گفت پیغمبری خدا فقط همین قدر شنیدم، پدر جان این چه حالت بود؟ این سخن از زبان همان دخترم شنیدم، دیگر چیزی از زبان او نشنیدم. نمیدانم حالی وی دیگر چی شد. این کودک ها به ای ذنب قتلت، روز قیامت از همین پدرها و از همین مادرها میپرسیدند. حتی پیغمبری خدا میگوید چنگ در سینه های مادر میزد است و میگفت از بحری چی مرا قتل کردی؟ آیا من چی گناه داشتم در دنیا؟ این است زنهای دورای پیش از اسلام، دوره های پیش از آنی که پیغمبری شما و شما مبعوثی به پیغمبری شدن، حال زنها چگونه بود؟ وقتی اسلام آمد نظر می اندازیم اسلام به زنها چی داد؟ خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. در قرآن یک سوره مخصوص هست به نام نساء، به نام زنها. قریب 187 آیت است، 187 جمله هست که از تمام زندگی زنها خدای مهربان به ما و شما خبر میدهد. خدا در این آیه چی میگوید؟ بینین قدر زنها را در اسلام. و عاشرهن بالمعروف، خطاب به همه ما و شما مردها میکند خدا، ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای بنده ای من، خدا میگد هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید و تو فرزندهای خوب تولد نکند. در آن چیزی که شما بد میبینین، شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبری خدا هم چی میگوید؟ لا یفرک مؤمن مؤمنتن این کره منها خلوقن رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبری خدا گفتن ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتار ناخوب میشنوین، یا در معامله زندگیتان جنجال میکنین، یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کده میرود، لا یفرک، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کند، شاید که وای قهر کد رفت. باز شما میتوانین با طریق مصلحت، با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا. حتی خداوند در سوره بقره به ما و شما میگد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. بین قدر زنها را بینین، خدا میگوید ای مردها آگاه باشین که زنها لباسی شما هستند، و انتم لباس لهونه، و شما لباسی اونها هستید. چگونه ای که لباس به انسان یک آمیزش دارد، چگونه ای که مرد به لباس پیوستگی دارد، خدا میگوید که انا همین زنها لباس شما هستند و شما باشید لباس زنها هستین. این از قدر زن در اسلام. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره نساء میگوید. و صاحب بالجن، خدا میگوید با جنب خود، یعنی در پهلوی خود بودگی زن، مقصد از این زن است، با زنهای خود نیکویی کنید. سپارش های خداوند برای مردها این است که با زنها دغلانه زندگی نکنید، با زنها دغلانه رفتار نکنید، زنها را زیر لت و قب قرار ندهید، بلکه با آنها زندگی خوشبختانه را از سر گذرانید، آنها را دوست دارید، آنها را نوازش کنید. پیغمبر خدا میگوید بین دوره جاهلیت دخترها را زنده به زنده در گور می انداختند. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمدند چی گفتند؟ من کاند له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر می دهند که ای فلانی آگاه باش که امروز زن تو دختر تولد کرد، در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردمی به فرزند میفهمید. مرد و زنی که فرزند ندارند، برای به دست آوردن فرزند تمام طبیب های روی دنیا را دور گشتند، با تمام مملکت ها قدم زدن تا که اونها فرزند بیابند. شما قدر این دختر و این بچه را از اونها پرسین، اونها برای شما بیان میکنند. با شنیدن دختر چگونه ای که امروز بعضی از جوانهای ما و شما هم غمگین میشوند. با خدا قسم تو در نزد خدا بدبخت میشوی، تو گناهگار میشوی. این نعمتی هست که خدا بهر تو داده است. پیغمبر را گوش انداز چی میگوید؟ من کان له انثى، اگر کدام مردی که صاحب دختر شد، فلم یعیدها، فلم یعیدها ولم یهینها ولم یؤثر ولده علیها ادخله الله الجنه. بین این بشارت پیغمبری خداست، کدام مردی که صاحب دختر می شود و این دختر را پیغمبری خدا گفت زنده به زنده برده در گور نمی کند، یا این از روی که ننگ باشد، عار باشد، وی را به هلاکت نرساند، ولم یهینها، یا این که این دختر را در خانه تحقیر نکند، دائم لت و کوب نکند، ولم یؤثر ولده علیها. پیغمبر میگوید اگر بچه را از دخترش بالاتر نشمارد، ادخله الله الجنه، قسم به عظمتی خداوند که این مرد و این زن وارد جنت می شوند. در خانه اگر دختری تو برابر بچه تو اگر قدر داشته باشد، در بعض خاندان دختر از بچه قدرش پست است. پیغمبر خدا گفت که اگر قدری وی در خانه ای که پست نباشد و وی را زنده به زنده گور نکنند، وی را در خانه تحقیر نکنند، این مرد و این زن وارد جنت می شوند. در دیگر حدیث پیغمبری خدا می گوید من عال جاریتین حتی تبلغا. پیغمبر می گوید کسی که اگر دو دختر داشته باشد و این دو دختر را تربیه کند، تربیه خوب اسلامی کند، یعنی اینها را در داخل گفته های خداوند تربیه کند، حتی تبلغا، تا وقتی که این دخترها به وایه می رسند، جا یوم القیامتی انا و هو که هاتین و ضم اصابعه. پیغمبری خدا گفت کسی که اگر دو دختر را تربیه اسلامی می کند، تربیه نیک می کند، تا که فردا باز در یک جوان خدمتگار شود، در اسلامش خدمتگار شود، روز قیامت این پدر و این مادر چگونه می آیند؟ می آیند گفت پیغمبر انا و هو کهاتین، همین دو انگشت من را دیدین؟ گفت پیغمبر کی گونه نزدیک هستند؟ من و پدر و مادر این دخترها روز قیامت یک جایه هستیم. و زم اصابعه، پیغمبر میگوید باز انگشت هاش جمع کردن، گفتن انا همچنان نزدیک هستیم. اگر کسی دو دختری خدا در خانه تربیه خوب میکند، تربیه نیک میکند، دخترها را دوست میدارد، زن را دوست میدارد، روز قیامت این چنین معامله من بهر او انجام میدهم. شما مقایسه کنین، مقایسه کنین که زنهای دوره جاهلیت قدر شبینین و زنهایی که در دوره پیغمبر ما و شما، زنهایی که بعد اسلام، بعد آمدن قانون چه حقوقها را اینها صاحب شدند. روز پیغمبر خدا یک حدیث هست که حدیث مسلم است، پیغمبر خدا گفتند لا تضرب اماء الله، ای مردها، خطاب به سوی مردهاست، شما کنیزکان خدا را نزنید. اما الله اشاره به سوی زنهاست، شما زنها را نزنید، گفت پیغمبر. اما الله را محدثا میگویند که در همین لفظ اما الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خوان، گفت کنیزکان خدا را نزنید. فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال یا رسول الله زائرن النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن. میگوید یک روز بعد آنی که پیغمبر سپارش داد که مردها زنها را لت و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. بناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبر خدا آمد و گفت پیغمبر خدا، این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمی دهیم، اینها را نمی زنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمی کنند. زئرن النساء، زئرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی اینا شنیدن غمگین شدند، گفتن نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من اونها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت اونها را برای آنه که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنید، چون گفتند. لیکن چگونه زنید؟ چگونه زنید؟ وضربهن ضربا غیر مبرح. این دیگر حدیث است، این دوام این حدیث نیست. پیغمبر گفتن وضربهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زن زنها را برای آداب، برای احترام شما، اگر مبادای اونها گردن کشی کردند، اونها شما را احترام نکردند، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعضی روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتن با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید. بین اینم یک غمخواری اسلام است، اینم یکی از حقوق زن هاست. وقتی که مردها زدن را پیش گرفتن، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید فعطاف بی آل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بین وقتی که مردها زدن را پیشه کردن، در حال همه زنها خیستند و خاندانی به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگوید نساء اون کثیر، زنهای بسیار جمع شدند، یشکون ازواجهن، آمدند شکایت از شوهرها کردند، آمدند نزد زنهای پیغمبر گفتند، پیغمبری خدا رخصت داد برای زدن. امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفته است از او گذرانیدند، ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدن، پیغمبری خدا چی گفتن؟ فقط اطاف به آل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولائک بخیارکم. بین پیغمبری خدا چی گفتن؟ گفتن من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر. ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارن که شما اونها را میزنید، از حد مقرر شده گذرانیدید. اونها تا حد آمدن که بر من شکایت کردن و گفتن پیغمبر اولایک لیس بخیارکم، کدام زنی که از شوهری خود شکایت میکند، از زدن شوهری خود شکایت کند، همون مرد گفت پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر می گوید خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لأهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم، زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست میدارند. باید شما هم گفت پیغمبر کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیتها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبری خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال، این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینا پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوسو بالنساء خیرا، همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فان المرأة خلقت من ذی العین، بین زیرا این که زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید جان. در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همان قبرغه چپ مردها خدا آفرید جان. و این اعوج ما فی ذلعی اعلاه، پیغمبر در دام حدیث گفتند به درستی این که کچترین قبرغه قبرغه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرغه بالا چ... چند قدر کجیش زیاد است. زیرا این که رسول الله میگوید فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر شما بخواهید که این قبرغه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذارینشان همون خیل کج میمانند. فستوسو بین نسا، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط می توانید که طلاقشان دهین و الا دیگر اینها راست نمی شود. فقط پیغمبر گفتن فدا رو بیها و تعیش رو بیها، مدارا کنین، زندگی کنین. زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفرید است که اینها را راست کرده نمی شود. فقط اینها قطعی می توانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چی گونه که سرور ما و شما پیغمبر خدا انجام دادن. این از یک قسم از حقوق زنها بالای شوهرها. و البته اینجا قسم زیادی حدیث ها و بعضی از قصه ها باقی ماندن و انشاءالله جمعه آینده باز در باب همین حقوق زنها بالای شوهرها چه حق ها دارن و شما صحبت میکنیم و خدا خواسته باشد بعد جمعه های آیندهش حق شوهرها را بالای زنها هم بحر شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و مراد و مطلب های ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند. و برای هر یک مرد مسلمان خدای مهربان زن مسلمان را نصیب بگرداند.